هم داشتیم
بله
مرتبط میشه با بحث کمبود بارش.
بله ببینید مخصوصا در مورد کشت گندم دیم که وابسته هست به بحث بارش این خیلی اثرگذار هست.
غیر دیم هم الان اتفاقاتی افتاده دیگه، این چاهای کشاورزی مدت دار شده، زمان مشخصی میتونن روشن بکنن، میزان آبی که برداشت میکنن بالاخره کاهش یافته. به نظر میاد اونجا هم یه
ولی شدت اون عوامل بارشی روی کشت دیم ما خیلی بیشتر هست، ولی روی آبی هم قطعا تاثیر
داره. این حوزه اقتصادیش
این حوزه امنیت غذایی ما رو دچار مشکل میکنه و بنابراین قابل توجه هست. کم کم که دیگه کشاورزی این یک حالت سلسله مراتبی داره، کشاورزی دیگه نتونه اونجا انجام بشه، قطعاً بحث هم اقتصادی رو برای ما ایجاد خواهد کرد، تبعات اقتصادی داره و به تبع اون بحث مهاجرت رو ما شاهد خواهیم بود.
بله.
اگر اون منطقه توان مقابله یا به اصطلاح امکان معیشت جایگزین نداشته باشد مجبور به مهاجرت
میشه.
و شما همین بحث هایی که در حاشیه نشینی شهرها مشاهده میکنید
که به عنوان یک موزل اجتماعی ازش یاد میکنیم، بخشیش ناشی از مهاجرته. کشاورزانی است که به دلیل کم آبی و خشکسالی مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهر.
در دوره‌های تاریخی ما در منطقه زابل که جنوب شرق ایران هست، خشکسالی‌هایی که اتفاق افتاده بود باعث مهاجرت دست جمعی افراد شد.
بله، به منطقه گلستان.
به منطقه گلستان که الان از زابلی‌های اونجا یاد می‌کنه که نتیجه‌اش همین بحث خشکسالی بوده. دیگه از تبعاتی که ما می‌تونیم اشاره بکنیم بحث مثلا اگر ما نیروگاه‌های هیدروالکتریک داریم که از آب رودخانه برای تأمین برق پاک داریم استفاده می‌کنیم، اگر کاهشی در دبی رودخانه اتفاق بیفته باعث خواهد شد که نیروگاه‌ها نتوانند کار کنند و این اتفاق افتاده. مثلا اگر ما می‌توانستیم 10% از مصرف انرژی خودمون رو از نیروگاه‌های برق آبی تأمین بکنیم، دیگه الان این امکان وجود نداره، حداقل در بسیاری از اینها به دلیل کمبود آب
مجبوریم به سمت فسیلیا بریم که باز اون خودش تقویت کنه.
بله حالا دیگه راهکارهای انرژی ما اینجا متفاوت هست، روی کارهای
متشکرم آقای دکتر. من آقای دکتر زند رو هم یه صحبتی بکنیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مجریان و میهمانان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر. ما تو این بخش میپردازیم به آثار و تبعات. تو حوزه اقتصادی آقای دکتر فرجزاده خیلی توضیحات خوبی رو دادن. به نظرم جناب عالی تو اون بحث فرسایش خاک و تو بحث پدیده گرد و غبار و اگر آماری هست، ارقامی هست تو این حوزه بفرمایید خوبه، یا حالا سایر نکاتی که ضروری میدونید که در بحث تبعات و آثار خشکسالی گفته بشه.
خواهش میکنم. خب همونطور که طرح شد، تبعات کاهش بارندگی و بحث خشکسالی که فراتر از فقط بارش هستشون، ما عمدتاً توی مباحث حالات عامی که مطرح میشه خشکسالی رو برابر با کاهش بارش میدونن، در حالی که ما بحث شرایط سطح زمین رو داریم، مقدار رطوبت خاک داریم، وضعیت تبخیر رو داریم، وضعیت سایر پارامترهای هواشناسی همه در وضعیت واقع خشکسالی مؤثر هستن. در با دو بحث کشاورزی که مطرح شد، من فقط یه عدد و رقمی میخوام در واقع اضافه کنم در اینکه با وقوع خشکسالی محصولات کشاورزی ما چقدر تحت تاثیر قرار میگیرن. سال 94 بود که پژوهشی در ارتباط با تاثیر خشکسالی رو محصولات دیم انجام شد تو دانشگاه تهران، تا جایی که من خاطرم هستش از نتایج اون در واقع پروژه مشخص شد که هر میلیمتر کاهش بارندگی چیزی بوده 15 تا 20 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی میتونه آسیب بزنه و باعث کاهش محصول بشه، که این برآوردها واسه سال 94 که الان
این در سال 94 بله
بله که به شدت
هر یک میلیمتر کاهش بارندگی 15 تا 20 میلیارد تومان.
اینم میگم به اعداد سال 94 که الان
آیدیتا برعکسش هم صادقه، یعنی ما یک میلیمتر افزایش پیدا بکنه 15 تا 20 میلیارد تومان افزایش سرمایه داریم.
این یه رابطه خطی و کاملا دقیقی وجود نداره، چرا که حالا تو جلسه هم که خدمتون بودیم در ارتباط با هم صحبت کردیم در ارتباط با تغییر محصولات مختلف کشاورزی آستانهای حرارتی و رطوبتی متفاوتی دارند که که در اون حد اپتیمومشون بیشترین کارایی رو دارن، حالا چه به لحاظ رتبه‌ای چه به لحاظ حرارتی، هر چقدر که از اون حد ایدئالشون خارج بشن قطعا روی کمیت و کیفیت محصولشون اثر میذاره. حالا اینکه چقدر از اون اپتیموم و از اون در واقع مقادیر بهینه‌شون فاصله میگیرن قطعا روی کمیت و کیفیت تاثیر میذاره. اما در حوزه منابع طبیعی که شما اشاره فرمودید، خب بس کمتر از کشاورزی ما در ارتباط با وضعیت مراتبمون، شما اگر شاخص‌های مختلفی که الان ما شاخص‌های ماهواره‌ای متفاوت و متعددی داریم که وضعیت سلامت گیاه رو رصد می‌کنن، حالا من نمی‌خوام وارد حوزه تخصصی بشم، مثلا شاخه‌ای که از شاخص‌های قدیمی اندیبیای که الان ما BTI BHI و در واقع شاخص‌هایی که اصلاح شدن تکمیل شدن به روز شدن داریم، وقتی که اینا رو بررسی می‌کنیم شدیداً تحت تاثیر وضعیت بارش هستن و رطوبت خاک، وضعیت مناطق مختلف و تغییر در هر کدوم از این در واقع پارامترها تاثیر میذاره روی کیفیت مراتب، کمیتشون در سالهای مختلف و به تبع اون ما بخش داممون رو داریم که وقتی که ما توی سالهایی که خشکسالی شدید داریم با افت عملکردمون توی مراتب به شدت دام تحت تاثیر قرار میگیره، دامدار تحت فشار قرار میگیره و خیلی از مواقع مجبور میشه دامشو قبل از حتی دام مورد شدیم، یعنی که ما خشکسالی انباشته داریم، 2-3 سال پیشتر هم خشکسالی داریم و کشاورز امکانش واسه دامدار واسه شرطش مهیا نیست که دامشو بتونه توی اون عرصه های چرا ببره.
یعنی میریم وارد فضای آثار اجتماعی میشیم دیگه کم کم، بحث فقر.
بله، و به شدت دامدار تحت قرار میگیره، به لحاظ اقتصادی ضرر میکنه تا جایی که ممکنه دام مولدش هم بفروشه و به لحاظ اقتصادی یه دامدار مگه چقدر توان داره، ممکنه اصلا زندگیش نابود بشه. بله. در کنار اون خب با
دام مولدش که وقتی
شما فرمودید بحث فرسایش تشدید میشه، شما بله. با کاهش رطوبت خاک امکان این که ذرات خاک با یه باد با سرعت پایین جابجا بشن، ایجاد گرد و غبار بشه، به دنبال اون این چرخه تشدید میشه و یک در واقع چرخه ای از اثرات و تبعات اقتصادی اجتماعی و تبیر ما خواهیم.
آقای دکتر، در مورد فرسایش آمار بین‌المللی دارید؟ آمیانگین جهانی چقدره؟ در کشور ما چقدره؟
خب فرسایش که اگه ما خود باید بحث فرسایش بشیم، خب ما فرسایش آبی رو داریم، فرسایش بادی رو داریم، نرخ‌های متفاوتی از
فرسایش خاک دیگه بیشتر ما منظورمون همین کمبود کاهش رطوبت خاک که فرمودین، فرونشست زمین که میفرمایین، اینها بالاخره این فرسایشه باعث تبعات بعدیش میشه پدیده گرد و غبار. من چیزی که تو ذهنمه، من آمار دقیق تو، یعنی چیزی که من شنیدم و مطرح میکنم مستند علمیشو الان تو ذهنم نیست که کجا بوده، آقای دکتر فرج زاده کمک بکنن. ظاهرا ما 4 برابر میانگین جهانی فرسایش خاک داریم الان.
بله،
یعنی
در تعداد فرسایش خاک خب اعداد ارقام خیلی متفاوت و یکی از میشه گفت بحث‌های چالشی که در ارتباط با فرسایش خاک وجود داره که آقای دکتر اونجا تشکیشان قطعا استفاده دارن، همین بحث رقم در واقع فرسایش خاک در کشور ماست، اینکه شما با چه روشی استفاده کنید، در چه بازه زمانی حساب کرده باشید، رقم‌های مختلفی هست.
من چیزی که تو ذهنم آقای دکتر این الان که 4 متر مکعب در هر هکتار میانگین جهانیه، ما 16 این ظاهرن 16 متر مکعب در هر هکتار،
تون بیشتر مثلا تون در
آها
هکتار
تون. آره. تون. آه بله.
چند بله. تون در هکتار مد نظره ما در مثلا در مقاطعی که ما خیلی فرسایش پذیر هستن ما 18
در هکتار، پس اینو میپذیریم. حالا صرف آمار رو اگر کسی نکنی
یکی برآورداش خیلی در واقع برآوردهای خیلی میشه گفت بیش برآورد بودن. من میگم با تا اینکه با شما با چه مدل تجربی بخواید حساب کنید، اندازه‌گیری میدانی داشته باشید، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره و من الان رقم دقیقی که بخوام بگم چون من داشتم هم خاک میفلا اگه
کلیتش رو بس میتونیم بپذیریم. آقای دکتر فرج‌زاده درسته، کلیتش رو بپذیریم. حالا اگه کلیت رو پذیرفتیم بریم تبعاتش چیه؟ آیه دکتر زن در خدمت آیه دکتر فرج‌زاده هستیم، یه صحبتی بفرمایید. باز
مزاحم جناب علی هستم.
خب اشاره شد به بحث فرسایش که حالا هم فرسایش آبی داریم هم فرسایش بادی، از نظر ماهیت و عوامل تشکیل دهنده متفاوت هست و قطعا وقتی که خشکسالی در یک مکان اتفاق میفته با کمبود آب ما مواجه هستیم، رطوبت خاک از بین میره، خاک اون چسبندگی لازم خودش رو از دست خواهد داد و مستعد میشه اگر جریان بادی در اون منطقه وجود داشته باشه به حرکت در بیاد و بحث گرد و غبار رو این موضوع ایجاد بکنه که ما به وفور هم در داخل کشورمون در کشورهای همسایه این رو مشاهده میکنیم که مناطق یا کانونهایی که برای بحث فرسایش آبی و بادی هستند تحت تأثیر خشکسالی های بسیار طولانی مدتی قرار گرفتن و الان به عنوان کانون های بحرانزا تبدیل شدن که نیاز به مدیریت داره.
متشکرم. جناب دکتر زند، در خدمت جناب عالی هستیم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشین که ما این بخش پایانی رو اختصاص میدیم به بحث راهکارها، پیشنهادها و راه حل هایی که اساتید و نخبگانی که ما دعوت میکنیم در رادیو گفتگو پیرامون اون موضوع خاص دارن صحبت میکنن. بخش پایانی رو بیشتر دوست داریم که اساتید بپردازن به این حوزه که حالا مدیران محترم، مسئولین محترم چه اقداماتی رو باید در اولویت کار قرار بدن و انجام بشه که اون پدیده یا معضلی که بالاخره در موردش بررسی میکنیم بشه یه مقداری مهار کرد و مدیریت مناسب‌تری اعمال بشه. آقای دکتر زند در خدمت جناب
از روز ارتباط با مسئله قضی که فرمودیم و یک نکته اشاره کنم. بله. ارتباط منتصر فرسش خواهی دارن گفتم مرحبه مختلف 10 تا 12 برابر گفتم، ولی اون چیزی که آخرین تحقیقات ما حالا بهش رسیدیم چیزی بوده 6 تون در هکتار هستش در ایران که باز به مرتبه بیشتر از اون رقم های جهانیه. در ارتباط با اینکه ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، خب من خدمت گفتم که ما روی کردمون در ارتباط با مسائل محیطیستی باید کامل عوض کنیم، یعنی این رویکرد باید در سطوح مختلف باشه از مردم تا مقامات ارشد حکومتی و دولتی. ما زمانی نداریم که از دست بریم در ارتباط با شرایط زیست محیطی کشورمون. در ارتباط با خشکسالی حالا باز میشه گفت که این شرایط حادتره، ما باید به دنبال این باشیم که در یک روند سنجیده از یک سلسله مراتبی که ما از پایش و پیشبینی خشکسالی شروع کنیم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم، یک سامانه به روز پایش داشته باشیم و بتونیم مناطق آسیب پذیر رو شناسایی کنیم و توی اون مناطقی که شناسایی شد و آسیب پذیریشون بالاست با حمایت مردم، با کمک مردم بریم به طرف اینکه با شرایط خشکسالی سازگار بشیم و اقدامات مدیریتی مناسب هر منطقه رو اعمال کنیم. یعنی ما نمیتونیم برای تمام مناطق یه نسخه واحدی بپیچیم. این منطقی که برای اینی که ما در ارتباط به خشکسالی بدم، گرچه طی سالهای اخیر مثلا سازمان هواشناسی کار خیلی خوبی انجام داده، شاخصهای متعددی داره محاسبه میشه، ولی ما توی یه چرخی کامل قرار نگرفتیم که از ابتدا اون بحث پایشمون پیشاگاهیمون منجر به مدیریت ریسک بشه و اون مدیریت ریسکمون در واقع آسیب پذیری مناطق مشخص شده باشه و بتونیم در هر منطقه با توجه به آسیب پذیریش و شرایط خاصی که در اونجا حاکم هستش یه برنامه‌هایی برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با خشکسالی داشته باشیم که در این مقابله و مواجهه هوشمندانه قطعا باید نقش مردم هم ببینیم.
تشکر میکنم. گفتگو کردم با جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. تشکر میکنم آقای دکتر، خداحافظ.
ممنونم، خدا
نگهدار. دقایق پایانی رو در خدمت های دکتر فرج‌زاده هستیم. مباحث خیلی خوب بود به نظر من، مباحثی که مطرح شد، ولی یه مقداری رو بحث راهکارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگسازی، هر چی که فکر میکنید که این دقایق پایانی رو بیشتر به اونها بپردازیم.
خب از نظر نسخه درمانی که ما برای مدیریت خشکسالی میتونیم مطرح بکنیم، من میتونم 3 طبقه بندی بکنم این رو. یکیش عملیات و کارهایی که پیش از بحران باید انجام بشه. بخشی از عملیات باید حین بحران و بخشی هم بعد از بحران هستش. در زمینه پیش از بحران تمهیدات و راهبردهای مهمی هستش که در سیاستگذاری های کل کشور باید این گنجونده بشه. متاسفانه الان من میبینم برنامه 7 توسعه کشور تهیه شده و ظاهرا در هیئت دولت هم به تصویب رسیده و داره میره واسه
مجلس. در مجلس داره کارش انجام میشه. بله.
متاسفانه روی کرد زیست محیطی نیست برای اینکه ما بتوانیم منابع پایه‌مون رو، منابع طبیعی خودمون رو حفاظت بکنیم، که در همین مجموعه اگر نگاه بکنیم بحث خشکسالی هست. متاسفانه سیاستگذاری ها به صورت جزیره‌ای هست و به صورت موادی در داخل این برنامه هفتم اومده که به نظر من تلفیقی از اینها باید اتفاق می افتاد. اگر ما داریم توصیه کشاورزی می بینیم، اگر توصیه فرهنگی می بینیم، همش باید در ارتباط با هم باشه.
پس اولین توصیه جناب عالی به عنوان استاد دانشگاه و متخصص در حوزه اینه که یه مقداری هیئت دولت ما با مسائل زیست محیطی بیشتر آشنا بشن.
بله بله 100%. یعنی اگر باور نداشته بله
مسائل زیست محیطی رو وزرا
بله بزاره. اگر دولت مردان ما باور نداشته باشن این موضوع رو، متاسفانه تبعاتش رو ما خواهیم دید. بله. پس بنابراین اولین جایی که من میتونم بگم که در برنامه ها باید دیده بشه اینجاست. شما الان یک تیتر در زمینه محیط زیست در برنامه هفته مشاهده نمی کنید.
بله.
حدود سر خورده ای صفحه مطلب
وجود نداره در
اصلا
مسازش.
وجود نداره، سرفصل دیده نشده. شما
بله
حالا اونها اعتقادشون این هستش که ما در داخل این مواد میخواییم بهش بپردازیم، ولی مثلا در بحث حکمرانی آب که یکی از اون بندهایی که تو این حوزه داره، یا بحث امنیت غذایی، آنطور که باید و شاید به بحث خوش‌سالی توجه نمیشه. پس سیاست‌گذاری ها و راهبردهای اساسی که باید در کل برنامه ها، نمیگم به صورت تشریفاتی و به صورت یک پیوست، بلکه در بطن برنامه ها این باید خودش رو نشون بده، هم بحث تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، هم بحث هایی که مربوط به خوشسالی هست. این یکی است. دیگری اینه که ما باید بیایم پیش از بحران الگوهای کشتی که در مناطق وجود داره رو مدیریت بکنیم، ببینیم که ما متناسب با اون نیاز آبی که گیاه داره، میزان آبی که در مناطق بله. داریم، یک توازن برقرار
تموم بشه. شد اگه تیتروار بگین
بله. خب
این و پس از بحران هم اگر نکته خاصی تیتروار بفرمایید.
پس از بحران هم اگر ما اکوسیستم هامون آسیب دیده، باید احیا بکنیم و بازسازی بکنیم اینها رو و مجدد برگردیم به نقطه اول و بحث مدیریت پیش از بحران رو هدایت بکنیم.
متشکرم. استفاده کردیم از محضر جناب دکتر منوچهر فرجزاده، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس. نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودن و تشکر میکنیم از حضورشون در این گفتگو. دو مهمان عزیز تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خوشسالی مرکز ملی اقلیم، و جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خوشسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. عزیزان شنونده، اگر علاقمند بودید به این موضوع و مباحث مربوط به تغییرات اقلیم، خوشسالی، کاهش بارندگی یا فرسایش خاک، پدیده گرد و غبار و فرونشست زمین، اینها رو ما تو این جلساتی رو با اساتید و نخبگان داشتیم، نکات خیلی خوبی داره. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید، در بخش آرشیو زمانی همه این گفتگوها هست، بشنوید و خواهشاً نظراتتون رو هم اعلام بفرمایید. همونجا در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظراتتون اعلام بکنید، در وبسایت رادیو گفتگو میتونید نظراتتون اعلام بکنید، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید اونجا هم نظراتتون اعلام بکنید. ما تلاش میکنیم بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تر و متناسب با ذائقه شما انشالله ارائه کنیم. 30,000-10,035 میتونید پیامک بدید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی رادیو گفتگو که در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می‌کند.
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌شود. برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی کشور می‌توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
زمین حاصلخیز محصول آفت زده. همه چیز ظاهرا خوب است. محصول را کاشته، آب و کود داده، اما روز برداشت همه چیز به هم می‌ریزد.
قلمیه به شما 20 تا 30 تا لارو می‌بینید. تبدیل میشه به شفیده تو خاک، بعد مگس میشه می‌پره.
یکی از مخربترین و خطرناک‌ترین آفات محصولات کشاورزی محسوب میشه و میتونه به بیش از 300 گونه گیاهی و به خصوص به انواع باغات خسارت وارد بکنه.
پارسال هم چون به لحاظ اینکه متوجه نشدیم و ضرر زیادی کردیم، 7-8 بار من خودم از باغ خودم ریختم دور.
جایی آمدیم و دیدیم که به دارن چه کوده خوشگل هیومکسی درست میکنن و تو پاچه ما کشاورزه بدبخ میکنن. این کاخونه هیومکسازیه که به اسم خارجی به من شما آقای کشاورز میدن.
در حوزه رسانه هم این اتفاق میتواند رخ دهد. همه چیز برای پیگیری مطالبات خوب پیش میرود تا اینکه یک آفت از سوی رسانه بیگانه تبلیغ میشود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه ها خیلی وقت ها میان ببینید این زمین به شدت حاصل، آقا این زمین حاصل خیزه، ولی از دور که نگاه میکنید بله حاصل خیلی خوب محصولم داده، اما خاک معیوبه، خاک مریضه، هر محصولی توش بکارید آفت زده میشه. خب مسئولیت این آفت زدگی رو نمیذارن به حساب خودشون که رفتن خاک معیوب رو تبلیغ کردن، میذارن به حساب کشاورز یا دهیار یا دهدار یا مسئول، میگن اونا رسیدگی نکرد. کجا این اتفاق میفته؟ مردم، بورس اگر اینجوری شده نریزید بیرون، دخلتون اومده، برید بیرون، ما تضمین میدیم که سیستم میاد پول شما رو بهتون میده. خود نفس بیرون آمدن و اعتراف کردن خودش خاک معیوبه. شما هر چی توش بکاری آفت زده است. خب اگر رفتی درگیری ایجاد شده، اختشاش ایجاد شد، من شما رو میگیرن دیگه، نیرو آفت میخوره دیگه. خب تقصیر کیه که آفت خورده؟ از دور که نگاه میکنید اسمشو میذارن مطالبه مردمی، اما جنس خاک معیوب، فرم محصول آفت زده.
رسانه های بیگانه بر اساس همین شگرد همه خواسته های عمومی و مردمی را تبدیل به یک کنش سیاسی می کنند.
این خیابان حافظ تهران است مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار و این عده سهامداران بورس. آنها به کاهش ارزش شاخص ها اعتراض دارند.
در ایران با ادامه سیر نزولی در شاخص بازار بورس تهران، سرمایه گذاران متضرر با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بورس علیه سیاست های اقتصادی دولت شعار دادند و خواستار جبران خسارت‌هایشان شدند.
سرمایه گذاران ضرر دیده را مجدداً به برگزاری تجمع اعتراضی کشید که با پایین کشیدن نشان سازمان بورس و سردادن شعارهای تند علیه دولت همراه بود.
خودشون رو مال باختگان بازار بورس توصیف می‌کردند، بالاخره اومدن به میدان.
تشویق به اعتراض و آشوب در ظاهری خیرخواهانه که باعث می‌شود محصول نهایی آفت بزند.
وقتی که اونها سرکوب میکنن، کشتار میکنن، مردم و جوانها باید از خودشون دفاع کنن.
ای استاد جوشایی، من راهکار همینه، اول باید مردم خیابونا رو خلوت نکنن، یعنی وقتی که شب میشه هر کس یه چادر ببره وسط همون مثل همون میدونه اصلی شهر، همونجا چادر بزنن، اتراق بکنن، اینطوری روز به روز اعتراض کننده ها بیشتر میشن و دیگه حکومت جرأت نداره که مردم رو تنبیه کنه و مردم رو آزار و اذیت بده.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح.